بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در مفهوم غایت در دو مقام بحث بود، یکی این که کدام از اون سه نظر معتبر است، آیا وجود المفهوم للغایه مطلقا یا عدم المفهوم للغایه مطلقا یا تفصیل بین رجوع الغایه الى الحکم او الى الموضوع والمتعلق. در صورت اول مفهوم داره، در صورت دوم نداره. گفتیم قائلان و عمده ادله و اینها رو بررسی کردیم و علی رغم اینکه سابق بیشتر ترجیح با تفصیل بود، به نحوی در این تردیدهایی برامون پیدا شد و شاید همون چه که سید و شیخ در ذریعه و عده فرمودند بر نفی مطلق مفهوم و در معاصرین هم مثل مرحوم شهید سعد فرمودند، شاید اولا باشه الا ما خرج به دلیل، که البته مواردی ما شاهد و قرینه داریم. این مقام اول بود که اصل قصه رو بررسی کردیم. قبل از اینکه ادامه مقام دوم بدیم، این نکته را عرض بکنیم که این آیه شریفه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ادامهش چیه؟ حافظی که اینجا نداریم، ناظم داریم ولی حافظ نداریم. ثم اتم الصیام الی اللیل. می‌خواستم مطمئن باشم که اینطوره. این آیه شریفه فرضی به عنوان بحث میاد اینجا، ولی آیه اصلا نیازی به این حرفا نداره، چون آیه اینجا روز است و شب است و عرض شود که همه قصه رو روشن کرده. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، این تو فجره. بعدم داره ثم اتم، ثم یعنی بعد از این دیگه، اتم الصیام الی اللیل. فقط اگر تو این فاصله فجر و طلوع شمسش مثلا یه تردیدی در اینجا باشه، که اونم ظاهر آیه اون نیست. بنابراین در آیه ما اینجا اصلا اونی که مفهومی که دنبالش هستیم تو خود آیه هست، چیزی نیست که بخوایم آیه را مثال واقعی برای بحث نیست. مثال واقعی برای بحث وقتی بود که این ثم اتمو کنار این آیه نباشه، وقت میگفتیم که آیه میفرماد که یجوز الاکل و شرب عرض شود که تا طلوع فجر، و وقت سوال میشد که بعد طلوع الفجر آیا این جواز هست نیست چجوری اینها. این خب این مصداق نداره، برای اینکه خود آیه اون مفهوم رو در واقع بیان کرده. ثم اتم الصیام یعنی بعد از اون دیگه نمیشه، اتم الصیام، باید صوم داشته باشید و اونم رو بیارید تا لیل. خب بعد لیل چی؟ بعد لیل هم اول آیه تکلیفش رو معلوم کرده، کلوا و اشربوا. این آیه مثال چی نیست؟ مثال واقعی برای بحث مفهوم اینها نیست. این آیه خودش اصلا مجموعه روز و شبه، همه تکلیف هم تو این معلومه دیگه. چیزی خیلی، این یه نکته ای بود به عنوان تذکر که در این آیه اگر میبینید گاهی بزرگان نامی از این آیه میبرن یا چیزی درباره این آیه میگن، این قصه اینطوره. در همون منتقار اون تفصیلی که خودشون اونجا داره رو این آیه خیلی مانور میده، در حالی که خب حالا خیلی نباید روی آیه مانور داد. این آیه اصلا سر تا پای قصه به صورت منطوقی بیان کرده، همه چیز در منطوق آیه هست. این مطلب اینه. حالا دقایقی در این آیه شریفه به لحاظ تفسیری وجود داره، ولی حالا اون جای خودش. عرض شود که بله، این آیه برای من خیلی آیه خاطر انگیزیه، برای اینکه در همون وقتی که رسال مکاسبان را میخوندم، مثلا 30 و چند سال، همون وقت راجع به این آیه مثلا چیزی نوشتم، یه 20 صفحه چیزی نوشتم منوان یه رساله‌ای در این آیه، کار نمیدونم مثلا حفظ شده نشده. تو عالم بچگی اون وقت چیزی نوشتم، خیلی برام از اون وقت این آیه خیلی خاطرات زیادی همراشه. چی؟ حالا این که میگم یه دقایقی در اینجا هست رو اون ابتدا اونها ایشته میشه، ولی اونم از آیه میشه استفاده کرد. قرائنی وجود داره که اونم ابتداءانهاش هم معلوم میشه. حالا این قصه از این قراره که فکر میکنم خیلی این آیه رو نباید در این بحث به عنوان یک مثال واقعی باش مواجه شد، بیشتر فرضی. اگر اینجا میاد هم اتم الصیام رو آوردن، هم کلوا و اشربوا حتا یتبین رو آوردن، ولی فرض گرفتن که گویا اینا در دو آیه است، در دو جاست، در حالی که اینا در کنار همه و در کنار هم که قرار بگیره خیلی چیزها دیگه واضح میشه و مصداق بحث مفهوم به اون معنا نیست. این یک تذکری بود راجع به یک مثالی که در اینجاها متداوله و گاهی ازش نام برده میشه. خب اما مقام دوم این بود که بر فرض این که ما نظر سوم را بپذیریم، تفسیر را بپذیریم، یعنی بگوییم غایت اگر قید حکم است مفهوم می سازد و اما اگر قید موضوع یا متعلق است بی مفهوم است، اون وقت مقام دوم بر این فرض است که حالا کجا قید موضوعه، کجا قید متعلقه، کجا قید حکمه. در اینجا دیدگاه‌هایی وجود داره، از جمله دیدگاه آقای خویی بود. دیدگاه مرحوم آقای خویی همونطور که دیروز عرض کردیم این بود که سه حالت را ایشون اینجا تصویر کردن و تفصیل میدن از لحاظ مقام اثبات که قید به آن برمیگردد، به حکم یا به موضوع و متعلق برمیگردد. این حالت‌های سگانه فرق میکنه که حالت اول این بود که حکم از هیئت استفاده میشه و مثل همین سر من البصره الی الکوفه، کلوا و اشربوا حتا یتبین، جایی که امر و نهی داره. هیئت که میگیم یعنی صیغه امر و نهی در کاره. اینجا ایشون میفرمان که قید به متعلق برمیگرده و مفهوم نداره. اینجاها هر جا که امر و نهی است و غایتی به دنبال اون میاد، اونجا اصل اینه که این قید به متعلق برمیگرده نه به حکم و هیئت، ولذا مفهومم نداره. اصل اینه که مال اونه، نه برای حکم نه برای حالا موضوع. مطمئن مهمش اینه که برای حکم نیست، تعلق به حکم نمیگیره، ولذا مفهوم نداره. این شق اول بود. صورت دوم این بود که حکم به شکل امر و نهی انشاء نشده، بلکه به شکل ماده معنای اسمی، معنای اسمی افاده شده، مثل یحرمو، یجبو، اینجور چیزها. اگر این باشه و متعلقم ذکر نشه، مثل حرمت علیکم المیته یا یحرم الخمر الا ان یزتر الی، که شرب و اکل که متعلقه اسمش نیامده، اون ما همینجوری میفهمیم ولی نامش در کلام نیامده، متعلق مذکور نیست، فقط موضوع مذکوره که خمره. در اینجا میگن که چون متعلق نیست، وجهش هم اینه دیگه، متعلق در کار نیست که قید به متعلق بخوره، برازو میگن بخوره به خود یحرمو، به اون معنای اسمی که حکم را افاده میکنه و مفهوم پیدا میکنه. در واقع ایشون این صورت دوم که قائل مفهومن، میخوام بگه که اصل این است که قید غایت به اون ماده اون جمله فعلیهی که وارد شده تعلق میگیره. در اونجا ماده وقتی میگه سر من البصره یا لا تشرب، ماده اونجا همون شربه، متعلق همون ماده است دیگه و مفهوم نداره. اینجا به ماده میخوره دا، به همون حرمت میخوره، منتها اینجا ماده خودش حکمه، ماده متعلق نیست، ماده همون حکمه. یحرمو ماده این فعل مضارع همون حرمته، حرمت هم یعنی حکم دیگه، میگه حکم مقیایی به این غایته ولذا مفهوم پیدا میکنه. این دو شقه که شما مقایسه بکنید روحش اینه، یعنی ایشون میفرماد این قید از نظر ادبی میخوره به اون ماده اون فعلی که قبلا آمده. اون ماده در اون قسم اول چیه؟ اون ماده حکم نیست، اون متعلق حکمه ولذا مفهوم نداره. اما در این شق صورت دوم ماده همون یحرمو، یعنی هیئت فعل مضارعی اومده رو حرمت، ماده همون متعلق این هیئت و ماده این هیئت همون حکمه، ولذا حکم میشه مقیا، مفهوم پیدا میشه. این در این جهت. و اون متعلقم که اسمی ازش به میان نیامده، اصلا در کلام نیست که حالا ما تردید پیدا بکنیم که شاید بگیم به اون میخوره. اینم صورت دوم. صورت سومم اینه که همین ماده به شکل امر و نهی نیست، بلکه به شکل معنای اسمی حکم افاده شده، یحرمه، ولی متعلقش هم ذکر شده، گفته یحرم شرب الخمر. این شق سومیشون میگه ما از نظر ادبی نمیتوانیم تشخیص بدیم، ممکنه این غایت به موضوع بخوره یعنی به خمر بخوره، ممکنه به متعلق یعنی شرب بخوره، ممکنه به هیئت بخوره که به خود اون حرمت که حکم هست تعلق بگیره. و این در این جهت این فرمایش ایشونه. این فرمایش حالا یه حقیقت‌هایی در این فرمایش هست، ولی در مقام بررسی و مناقشه سوالاتی هم متوجه این فرمایش هست. یک سوال این است که عرض شود که در همون قسم اول، یعنی اون جایی که حکم مستفاده از هیئت هست، اولا یک سوال یا مناقشه در اون شق اول، سه شق شد دیگه. در شق اول یک سوال اینه که عرض شود که میگه سر من البسطه الى الكوفه، لا تشرب الخم، مثلا اینجور چیزها. یک سوال این است که چی؟ بله، میگه ظهور اینه. سوال اصلی که در اونجا هست اینه که شما به چه دلیل میگید که این قید به هیئت، به ماده هیئت میخوره که متعلق باشه؟ این از کجا میگید؟ به عکس ما فکر میکنیم بیشتر این ظهور داره که به خود نسبت میخوره، به حکم میخوره. وقتی میگه سر من البسطه الی الکوفه، چرا میگه الی الکوفه میخوره به سیر؟ نه، الی الکوفه میخوره به همون هیئت سر من البسطه الی الکوفه. این که این متعلق باشه، تعلق بگیره به ماده‌ای که هیئت برش عارض شده، یعنی متعلق، این وجهی شما برای این ذکر نکردید. خیلی ظهور روشنی هم این نداره که بگیم این به این مفهومی میخوره که هیئت بر او سوار شده. نه، از نظر ادبی تو ادبیات عرب این سر یه کلمه است. حالا اون تحلیل که میکنیم میگیم هیئت داره دو ماده. ظاهر و عرفی ادبیش اینه که این میخوره به سر، نه به سیری که زیر پر هیئت امره. این طرفش هم خیلی، حالا فوقش اینه که شما بگید ما نمیدونیم کدومه، یه این که قاطعانه شما بگید به سیر تعلق میگیره، این خیلی واضح نیست. فوقش اینه که بگید مثل قسم سوم ما اینجا تردید داریم که متعلق به مفهوم سیر است یا متعلق به هیئت سیره، هیئت امره، هیئت سره. عرض شود که وقتی میگه لا تشرب الخمر الا ان تستر الی، به عکس بیشتر آدم ظاهرش اینه که این تعلق به حکم میگیره. لا تشرب الخمر الا ان تستر الی، ظاهرش اینه که تعلق به کل جمله گرفته، یعنی به تمام این هویت لا تشرب گرفته، نه به اون چیزی که شربی که زیر پر اون لاه نهیه یا به خمر. این اگر نگوییم که در قسم اول ظهور غایت در تعلق به اون هست، به خود هیئت امر یا نهیه، لااقل باید بگید ابهام داره. ترجیح این که متعلق به اون چه هست، این خیلی چه هست. این یک سؤاله که ما برامون حل نیست، بلکه فکر میکنیم که ازهر اینه که به هیئت تعلق میگیره. وقتی میگه سر من البسطه الی الکوفه، ظاهرش اینه که یعنی این تکلیفی که رو سیر آمده این در این محدوده است و لااقل اینه که رو مبانی که شما دارید در این ظهورات عرفی این اولا نیست، اون احتمال شما از این طرف یک ابهام و تردیدی در کار هست. این یک سواله، که مناقشه است، حالا تعدباً میگیم سوال است و مناقشه است. سوال دیگری هم که اینجا هست اینه که همون شق اول هم یک تفریعاتی داره که شما اونام رو ذکر نکردید، از جمله این که شما فرض کردید یه جمله‌ای که هیئتی داره و در اون هیئت، یعنی امر و نهی آمده که در اون حکم است و متعلق، در حالی که همون شق اول دو صورت داره، یه وقتی است که دیگه موضوع ذکر نشده، یه وقتی موضوع داره دو ذکر میشه. اینی که شما الان مثال زدید مثل سرمن البسته الی الکوفه، اونجا خب به اون شکلی که آوردید، ولی ممکنه که غایت قبل از غایت علاوه بر اون امری که هیئت امری و نهی داره که در تحلیل دو چیز در او هست، یکی حکمه یکی متعلق، این یک صورته. یک صورت هم اینه که غیر از این یک موضوع هم اونجا ذکر شده باشه، مثل همین لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر اینجا سه چیزه، هم حکمه که هیئته، متعلقه که همون شربه که ماده ایست که هیئت روش سوار شده، موضوع حکم هم هست که خمره. خب در اینجا ممکنه کسی بگه که این قید الی ان یستره، مثلا حالا این البته این قید یه جوریه که نمیتونه به حکم بخوره، به متعلق بخوره، ولی ممکنه یه قیدی باشه که بتواند به موضوع بخوره، این هم یه صورتی است. یه قیدی باشه لا تشرب الخمر عرض شود که الا ان مثلا تا اینکه ان یغلو، مثلا که غلیان ممکنه قید برای خود خمر باشه، توجه کردی؟ اینم شما مسکوته در کلام شما، شما فرض گرفتید که هیئتی است که در اونجا حکم است و متعلق، حکم است و متعلق و موضوع یا نیست یا مذکور نیست. حالا اگر یه حکمی باشه که علاوه بر متعلق موضوع هم داره، مثل همین خمر، و مذکور در کلام هم هست، غایت هم یه غایتی است که میتواند به اون فرضش درسته که به اون موضوع تعلق بگیره، مثل همین یحرم شرب لا تشرب الخمر الا ان یغلو، تا اینکه بجوشه، خب اون وقت یا داغ بشه، مثلا یه همچین چیزی که ممکنه بگین لا ان یغلو متعلق به خمره، این احتمال هم اونجا هست. تو شما میگید که به اون میخوره به اون نمیخوره، حالا بلاز نتیجه البته نه فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، ولی اون در بحث ما فرق نمیکنه، ولی در بحثای دیگه فرق میکنه، فروعات دیگه فرق میکنه. این هم یه سوالیه که خب اگر شما بخواید جامع صحبت بکنید، چون غیر از بحث مفهومی چیزهای دیگه هم وجود داره، با توجه به اینم داشت، مطلق نیست اینی که شما اینجا گفتی، ولی اون که در مفهوم البته این تأثیری نداره. منتها اشکال اول ما اونه، کی گفته که این به متعلق میخوره؟ شاید ظاهرش اگر نگوییم ازهر اینه که به حکم میخوره، لااقل ابهام داره. اینم از این مسئله که بعید نیست که بگیم به حکم تعلق میگیره. در این قسم این سوالیه که در اونجا وجود داره، این در اون قسم. در اون قسم دوم مطلب درسته، یعنی اینکه یحرما اگر بگوید و متعلقم ذکر نکنه، اونجا ظاهرش همونه که تعلق به حرمت میگیره، فرمایش ایشون در اونجا درسته، در اون قسم دوم فرمایش درستیه و ولذا مفهومم پیدا میکنه. ولی ما فکر میکنیم در قسم اولم رو مبانی که آقایون دارن مثل ایشون داره، اونجا هم باید بگیم مفهوم داره، یعنی متعلق به اون هیئته. و در قسم سوم هم که حالا خود ایشون گفتن اجمال داره، ولذا ملاحظه ما تو اون قسم اوله. حکم بیشتر محوریت داره، تا حدی میشه اونا معید گرفت. اینم از این فرمایششون. بنابراین فرمایششون علاوه بر این که مبناش رو ما تفصیل قبول نکردیم، حالا اگر کسی بپذیره در این سه قسم، قسم اول اون خالی از ابهام نیست. این قسم اول. قسم دوم فرمایش درسته. در قسم سوم که اینجوری باشه، یحرم و شرب الخمر الا ان یستر، ایشون میگه در اینجا چون شرب ذکر شد، این ظهور ما مردد میشیم که این الا تعلق میگیره به خمر یا به شرب یا به حرمت. اونجا هم بعید نیست که بگیم که ظهور کلام اینه که این غایت میخوره به اصل حکمه، به کل جمله قبلی. اونجا هم بعید نیست که بگیم مفهوم داره بنابر مبنایی که اینها دارن. ولو اینکه کلمه شرب هم ذکر شده برخلاف صورت دوم که شرب ذکر نشده بود، ولی ظهور کلام در اونه. اینم از این مسئله. بنابراین ما شق اول و سوم را فرمایش ایشون نقد داریم، ولی قسم دوم فرمایش ایشون به نظر میاد که درسته. بنابراین اگر کسی بگوید که اگر غایت متعلق به حکم مفهوم داره و بقیه دیگه مفهوم ندارن، بعید نیست که اون قسم اول هم مفهوم داشته باشه و حتی قسم سوم. یعنی باید بگیم که حالا میدونین عرض ما نتیجهش چیه؟ نتیجه عرض ما معلوم شد چیه؟ نتیجه‌ای که ما از این دو مناقشه در صورت اول و سوم گرفتیم این میشه که بعید نیست که ما از نظر قواعد ادبی بگیم ظهور این است که غایت تعلق میگیره، اصل اینه، تعلق میگیره به حکم. اینو ما میگیم، یعنی اصل اینه که غایت تعلق به حکم میگیره، نه به اون موضوع یا متعلقی که زیر پر حکم قرار گرفته. این عرض ماست. این بعید نیست که کسی اینو بگه. سر من البصرت الی الکوفه، یعنی من و الا تعلق به این سیر گرفته، این هیئت سیری وجوب گرفته. عرض شود که اتم الصیام الی اللیل، این الی اللیل مال اتموه، اون وجوب صومی است که آمده اینجا. ظاهر این است که این قیدی که اینجا آمده تعلق به تمام جمله میگیره، نه به یه گوشه ای از چیزهایی که زیر پر اون امر و نهی و حکم قرار گرفته. اون بحث، این ظاهر اینه، این نظر ما، این نظر متفاوت با ایشونه و خیلی های دیگه است. ما میگیم ظهور این است که این قید به کل جمله تعلق میگیره. کل جمله یعنی همون هیئت بعثیه، اون حکمی که اینجا آمده، و اصل اینه که اینا حکم مفهوم پیدا بکنه، بنابراین که بگیم مفهوم داره. اون هم که شنیدید که مؤید این مسئله هم اینه که این جایی که به صورت حرف جر رو اینها در بیاد، عرض شود که مؤید این مسئله این است که، حالا توضیح میدم برای اینکه این مؤید روشن بشه، یه بحث ادبی رو شنیدید که جار و مجرور متعلق میخوان دیگه، که متعلقش گاهی مذکوره گاهی محذوفه، همینطوره دیگه، که اگر مذکور باشه اسمی داره، چیه اسمش بگید؟ مستقر و غیر مستقر میگن؟ لغو و مستقر، لغو و مستقره، که گاهی اون جار و مجرور تعلق میگیره به متعلقش مذکوره گاهی غیر مذکوره، که میشه مستقر و لغو. و عرض شود که حالا اینا دیگه بذارید فردا باید اینو توضیح بدیم. منتهى الاصول هم در اینجا یه مطلبی گفته که از نظر ادبی اشتباهه، یعنی اشتباهش البته بعضی نقد کردند و از میگن. تا اینجا فقط ملاحظه کردید آقای خویی برای تشخیص اینکه این به حکم تعلق میگیره یا به موضوع و متعلق، سه حالت را تصویر کردن و صورت دوم میگن تعلق به حکم میگیره و چی داره؟ مفهوم داره. ما نقطه مقابل این میگیم ظاهرا در هر سه صورت تعلق به همون حکم میگیره، مگر اینکه خلاف اون ثابت بشه. این نظر ما در مقابل اون. ادامهش برای فردا شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.